پانزدهم خرداد ماه 1349 برابر با سیوم ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موضوع بحث ما، موضوع اصلی احیاء تفکر اسلامی و اون موضوعی که به این مناسبت در این شبها ما عنوان کردیم، موضوع به اصطلاح زهد بود. یکی از موضوعات زنده در تعلیمات اسلامی زهد است، ولی می توانیم بگوییم که امروز این مفهوم یک شکل مرده‌ای پیدا کرده است، یعنی دچار انحراف و تحریف شده است. در جلسه گذشته دو مفهوم و دو تصور از زهد را ذکر کردم و عرض کردم که این دو تصور هیچ کدام با تعلیمات اسلامی منطبق نیست. یکی از اون دو تصور این بود که ما چنین بپنداریم که در دنیا دو نوع کار وجود دارد: کاری که تعلق به دنیا دارد و با آخرت ارتباط ندارد، و کار دیگری که اختصاصاً به آخرت مربوط است و به دنیا کاری ندارد. کارهای جاری زندگی مثلا از قبیل زراعت و کسب و کار و حرفه و شغل و صنعت و اینجور چیزها را متعلق به دنیا بدانیم و یک سلسله کارهای دیگر را از قبیل نماز و دعا و ذکر و روزه و اینها را متعلق به آخرت. و زهد را اینطور تفسیر بکنیم: ترک کارهایی که به دنیا مربوط است برای اینکه فراغتی پیدا بشود که بپردازیم به کاری که به آخرت مربوط است. یه تفسیری از صاحب المنجد که یک عرب مسیحی است در هفته گذشته نقل کردم و عرض کردم که این تفسیر با تعلیمات اسلامی تطبیق نمی کند. از نظر اسلام نه اون کارهایی که کار دنیا نامیده می شود اینها از آخرت جداست، و نه کاری که کار آخرت نامیده می شود یعنی عبادت از دنیا جداست. تکرار نمی کنم. تصور دیگری که از زهد هست، که باز این تصور نیز با تعلیمات اسلامی منطبق نیست این است که چنین فرض کنیم یک نوع تضادی طبعا میان لذتهای مادی و دنیوی و میان لذتهای اخروی موجود است. یعنی خداوند متعال لذتها را برای افراد تقسیم کرده است و محرومیت یکی از این دو لذتها را از این دو نوع لذت را برای بشر لازم شمرده است. لذتهای دنیا یعنی لذتهایی که در دنیا نصیب انسان می شود و لذتهای آخرت. بگیم حکم الهی این است که شما یا باید در دنیا لذت ببرید و از لذت آخرت محروم بمانید، و یا اگر می خواهید به لذت آخرت برسید الزاماً باید از لذت دنیا محروم بمانید. پس ما زهد را یعنی ترک لذت دنیا را برای خودمون انتخاب میکنیم تا اینکه لذت آخرت نصیب ما بشود، از باب این که جمع میان این دو لذت امکان پذیر نیست. که اگر این رو بخواهیم به تعبیر دیگری بگوییم اینجور باید بگوییم ما باید از دو شقاوت، از دو بدبختی، از دو محرومیت یکی را الزاماً بپذیریم، یا باید محرومیت دنیا را بپذیریم تا در آخرت سعادتمند باشیم، و یا باید اگر می‌خواهیم که در دنیا محرومیت نپذیریم و بخواهیم سعادتمند زندگی بکنیم پس الزاماً محرومیت اخروی رو بپذیریم. این چطور؟ آیا این صحیح هست با این تعبیر و به این شکل؟ این هم صحیح نیست که باز تفصیل درباره این نمیدهم چون خلاصه میخوام عرض بکنم. زهد درست است، زهد یعنی در زندگی دنیا انسان یک زندگی ساده‌ای به یک زندگی ساده‌ای قناعت کند، در خوراک به یک خوراک ساده، در لباس به یک لباس ساده، در مسکن به یک مسکن ساده، به یکی از اینها تمام شؤون زندگیش ساده باشد و به کم قناعت بکند، اما بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه خاص، نه بر اساس این که کار دنیا از کار آخرت جداست و نه بر اساس این که میان لذت دنیا و لذت آخرت تضاد و تعارض است، بلکه برای یک ضرورتهایی که یا عموماً و یا در یک مواقع و ظروف خاصی پیش میاد. یکی از اونها عرض کردم ایثار است. یعنی چه؟ یعنی انسان در شرایطی قرار میگیرد که افراد دیگری از نوع انسان اونها هم احتیاج دارن، اونها هم بیچاره هستن، اونها هم فقیرن، اونها هم تهیدست هستن. یک انسان به خاطر این که بتواند به دیگران خیر و کمک برساند خودش برای خودش محرومیت ایجاد می کند، نمی خورد برای این که بتواند بخوراند، نمی پوشد برای این که دیگری رو بپوشاند، نمی آساید برای این که دیگران بیاسایند. این اسمش ایثار است. یعنی زهدی که به خاطر ایثار است، برای رسوندن خیر و لذت و سعادت به دیگران است. این یه کار فلسفه دار است. این صحیح است یا صحیح نیست؟ نه تنها صحیح است، این یکی از شکوهمندترین خصائل انسانی است که انسان در دنیا خودش رو فدای دیگران بکند، لذت خودش رو فدای لذت دیگران بکند، آسایش خودش را فدای آسایش دیگران بکند. این اون چیزی است که قرآن کریم می‌بینیم با یک زبان بسیار رسایی این را ستایش کرده است. در سوره مبارکه هل اتی اون داستان معروفی که علی علیه السلام و خاندان پاکش ایثار کردن غذای خودشون را یک شب به یک فقیر، یک شب به یک یتیم و یک شب دیگر به یک اسیر، اون چنان عظمت و اهمیت داشت که سوره ای در قرآن کریم در این باره نازل شد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یعنی غذای خودشون را در حالی که خودشون به اون غذا احتیاج داشتن، در حالی که خودشون به اون غذا نیازمند بودند، ولی وقتی که نیازمند دیگری را دیدن، فقیر را دیدن، یتیم را دیدن، اسیر را دیدن، غذای خودشون را از خودشون گرفتند و به دیگری دادند. برای چی؟ فقط برای رضای خدا. انما نطعمکم لوجه الله. این یک زهد فلسفه دار است، یک زهدی است که علامت زندگی روح بشر است. ولی اون دو تا زهد دیگری که عرض کردم، یعنی دو تصور دیگری که در ابتدای سخنم برای زهد عرض کردم، دو تصور مرده است. یعنی دو تصور است که هیچ نمونه ای از حیات در بشر نیست، منشأش دو تا فکر غلط است. آدم خیال می کند که حساب دنیا از حساب آخرت جداست، به حساب آخرت از حساب دنیا جداست. نمی دوند اون عبادتش همینطوری که برای آخرتش مؤثره، برای دنیاش مؤثره است. و همین زندگی دنیاش همینجوری که برای دنیاش مؤثره است، برای آخرتش مؤثره است. یه فکر غلط می کند، چون فکر غلط می کند، غلط هم قدم بر می دارد به صورت یه موجود بی‌حس و یک موجود مرده در میاد. نتیجه این می شود که دنیا و کار دنیا و زندگی دنیا را رها می کند، در یک غاری می نشیند، در یک صومعه می نشیند، در یک گوشه عزلت اختیار می کند، به خیال این که از این راه به آخرت برسد. هم از دنیا محروم، هم از آخرت محروم، از همه چیز محروم، خودش هم یک موجود بی خاصیت بی اثر. این تصور مرده ایست از دو. یا اون تصور دیگر که خیال بکنیم خداوند بخیل است، از این که لذت دنیا را به همون کسی بدهد که لذت آخرت رو میدهد و لذت آخرت رو به همون کسی بدهد که لذت دنیا رو میدهد. یعنی خیال بکنیم امکان ندارد انسان هم در دنیا یک زندگی مرفه داشته باشد و هم در آخرت سعادتمند باشد. چون همچی چیز خیال نمی کنیم، بعد لذتهای دنیا را بر خودمون تحریم بکنیم که در اون دنیا به ما لذت بدن. یه تصور مرده است. یعنی یه کسی که چنین فکری دارد به صورت یه موجود مرده در میاد. اما اون کسی که رضای خدا را در چیز دیگری تشخیص میدهد، رضای خدا را در تراهم، در تعاطف، رضای خدا را در خدمت به خلق تشخیص میدهد، رضای خدا را در این تشخیص میدهد که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از خود میکند به دیگری میدهد. این به صورت یه موجود زنده ای در میاد. این یه حیات بالاتری دارد، یک حیات عالی تری دارد. چنین موجودی را نمیشود گفت یه انسان مرده، بلکه باید گفت یه انسان زنده و زنده ترین انسان. فلسفه دیگر زود همدردی و همسطحی یعنی که یعنی افراد بشر باید در زندگی مادی تا حدودی که ممکن است هم سطح یک دیگر زندگی بکنند. اختلافات طبقاتی که یکی کشتی نعمت داشته باشد و دیگری دریا مهنت، این زندگی بشر نیست. البته نمیگم همه افراد بشر باید در یک سطح یک سطح زندگی بکنند، ولو اینکه اون که کار میکند با اون که کار نمیکند یه جور نعمت داشته باشه، این درست است. این حرف افراد بشر از نظر استعداد متفاوتن، از نظر ظرفیت متفاوتن، از نظر کار متفاوتن، از نظر ابتکار متفاوتن. زندگی میدان مسابقه است. هر کسی در این میدان مسابقه که بیشتر فعالیت میکند قهرن بهره بیشتر و بهتری هم باید داشته باشد. اما اون تمرکز ثروتهایی که از راه ظلم، از راه تعدی، نه از راه کار و نه از راه ابتکار و نه از راه لیاقت به دست میاد، و اون فقرهایی که نه از ناحیه تنبلی بلکه از ناحیه درشت شرایط نامساعد به وجود آوردن به وجود میاد، اینه نباید وجود داشته باشه. علی ابن ابی طالب فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقاروا على کذبه ظالم ولا سقط مظلوم لالقیت حبلها على غاربها بلا سقیت آخرها به کس اولها. درباره خلافت بحث می کند، درباره خلافت بعد از عثمان که چطور شد من این خلافت رو پذیرفتم در صورتی که یک موی بدنم راضی نبود این چنین خلافتی را در چنین شرایطی، بعد از این که این چنین وضعی براش به وجود آمده است یک موی بدنم راضی نبود طبعا همچه مسئولیتی رو بپذیرم. بله حاضر وقتی هم بهش مراجعه کردن فرمود به این که دعونی ولتمسو غیری انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. من ول کنید، همینجور که اول من راه کردید حالا من ول کنید، برید کسی دیگر بگیرید. شما نمیدونید ما به روی روبروی چه حوادثی هستیم، چه حوادثی در آینده هست، حوادث رنگارنگی همه را علی پیشبینی میکرد. بلحاظا طبعا یک موی بدنش راضی نبود که چنین مسئولیتی را بپذیرد، ولی فرمود این وظیفه است، چون وظیفه است باید بپذیرند. چه وظیفه ای؟ یکیش این بود وما اخذ الله علی العلماء، خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است. خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است. چه وظیفه ای؟ یک وظیفه عالم اسلامی، دانای اسلامی این است وقتی که با جامعه روبرو می شود که یک عده‌ای پر می خورند، اونقدر می خورند که از پرخوری فقر می کنند، و اون دیگری اونقدر گیرش نمیاد که شکمش سیر بشود. مقصود این است یکی دریا نعمت دارد، یکی دیگه کشتی مهنت دارد. می فرماید در یک همچه شرایطی در عالم واجب است که قیام بکند، این شکاف را پر بکند، این اختلاف را از بیان ببرد. اینه داشته باشید. ولی تنها همین است؟ نه، وظیفه این نیست، تنها این نیست. علاوه بر این همدردی لازم است. همدردی یعنی غیر از همسطحی یا نزدیک بودن ساعتها همدردی لازم است. گاهی از اوقات هر کارم که میخوایم بکنیم برای این که همسطحی را به وجود بیاریم امکان ندارد، ولی اینقدر از ما ساخته است که لااقل با بیچارگان همدردی بکنیم. سالی قحطی پیش آمد در بغداد، در مدینه ببخشید، در زمان امام صادق علیه السلام اوضاع خیلی سخت شد. میدونید در وقتی که یک همچه سختی ها پیش میاد، مردم دست پاچه میشن، فورا شروع میکنن به خرید کردن، گندم خریدن، ذخیره کردن، آذوقه خریدن، ذخیره کردن و همان احتیاط میکنن، اقلا به اندازه‌ای که احتیاج دارن دو برابر میخرن، تو خونه ذخیره میکنن. امام صادق از اون پیشکارشون به نام معتب پرسید که آیا ما ذخیره ای داریم در خانه یا نداریم؟ عرض کرد آقا بله داریم، به اندازه یک سال داریم. پیشکار خیال کرد آقا الان میخواد دستور بده، شاید میگم خیال کرد، من نمیدونم، شاید پیش خودش خیال کرد آقا میخواد بهش دستور بده که چون سال سال سختی هست به اعتبار ندارد، برای یه مقدار دیگه هم باز بخر بیاد ذخیره کن. برخلاف انتظار او، آقا بهش فرمود که آقا هر چه گندم داریم همه رو برو بازار بفروش. گفت ای آقا مگه خبر نداری؟ اگه بفروشیم دو مرتبه گیرمون نمیاد بخریم. فرمود که توده مردم چه میکنن؟ عرض کرد آقا روزانه آذوقه خودشون، نان خودشون از بازار میخرن. خب چطور نانی از بازار میخرن؟ نان بازار دیگه نان گندم نیست، جو و گندم با هم دیگر قاطی میکنن، نان جو و گندم قاطی یا نان جو خالص را مردم از بازار میخرن. فرمود تمام گندم ها رو میری میفروشی و از فردا برای ما هم نان از بازار تهیه میکنی، همون نان جوین یا همون نانی که جو و گندم درش قاطی هست همون تهیه میکنی، برای این که در شرایطی که مردم دیگر ندارند و ما داریم، ما که نمیتونیم مردم دیگر را فعلا بیاریم مثل خودمون، اونها مثل ما نان گندم بخورن، شرایطش فراهم نیست، امکانش فراهم نیست، ولی این مقدار برای ما مقدور است. حالا اونا را که نمیتونیم بیاریم به سطح امکانات خودمون، خودمون که میتونیم در سطح اونها وارد بکنیم، لااقل با اونها هم درد باشیم. همسایه ما هم دیگه آقا اگر من نان جو میخورم، امام جعفر صادق هم که امکانات مادیش اجازه میداد، اونم داره نان جو میخورد. حالا چرا ما اینطوری زندگی رو انتخاب میکنیم؟ به خاطر یه همدردی. یه مطلب دیگر، یک فلسفه دیگر برای زهد عرض بکنم، در تمام اینها شواهدی در اسلام ما داریم که اشاره کردن این که زهد در میان ما یه حالت مردگی و حالت مردلشی پیدا کرده، چون از ما نمیفهمیم زهد یعنی چه. ما تصورمون از زهد همون تصوریست که اول عرض کردم که از دنیای خارج اسلام به اسلام آمده است. حالا یه فلسفه سوم، فلسفه سوم چیز آزادگی، آزادی و آزادگی. قرآن هرگز لذت حلال رو بر بشر حرام نکرده است. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. قرآن هرگز نمیگوید لذتی که از راه نامشروع به دست نیامده باشد بازم استفاده نکن که به آخرت برسی، هرگز چنین چیزی نمیگوید. حلال سر جای خودش حلال است، ولی در این حال یه مطلب دیگر هست، به اون مطلب این است بشرهایی که آرزو دارن آزاد زندگی بکنن، آزاد به آزادی علاقه مند هستن، اینها همیشه کوشش میکنن که زنجیرها را تا حدودی که براشون ممکن است از دست پای خودشون برگیرن. این مطلب دلم میخواد خوب توجه بفرمایید. ببینید آقا، ما در این دنیا که زندگی میکنیم، یک سلسله زنجیرها، یعنی یک سلسله شرایط، احتیاجها، نیازمندیها که به حکم قانون خلقت ما داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. ما به حکم قانون خلقت نیازمند به قضا هستیم. این بیچارگی رو ما داریم، ما نمیتونیم آزاد از قضا زندگی بکنیم. اینقدر خودمون رو آزاد بکنیم که اساسا بدون اینکه احتیاج داشته باشیم قضا بخوریم زندگی بکنیم، نه، باید قضا بخوریم. این بدل ما یتحلل برای بدن ما ضرورت دارد. ما از این هوا که تنفس میکنیم نمیتونیم آزاد باشیم، ما از آب نمیتونیم آزاد باشیم، از لباس تا یک حدودی نمیتونیم آزاد باشیم. این مقدار قیدها را خلقت، طبیعت بر گردن ما گذاشته است، بر دست و پای ما گذاشته است. ولی یک سلسله قیدها هست که بشر خودش برای خودش به وجود می آورد. وقتی که به وجود آورد، خواه ناخواه دست و پاش بسته می شود، به همین مقدار آزادی ازش سلب می شود. حالا من براتون مثال عرض می کنم. بعضی از افراد بشر هستن که یه سلسله اعتیادات دارن. الان در عصر ما این مسئله اعتیادات زیاد است. هیچ کس نیست که هیچ اعتیادی نداشته باشد. حداقل اینه که انسان به چای اعتیاد دارد. شاید بازم بعضی افرادی که به هیچ اعتیاد نداشته باشن، البته هستن و کم هستن، ولی اکثریت ما شاید در 1999 ما یک عادت لااقل داریم، اقلا چای باید بخوریم. اون روزی که چای نخوریم تلافه هستیم. و بیش از 150 مردم به سیگار عادت دارن، اگر سیگار نکشن حواس ندارن. و یک کمتر از اونها و یه اقلیتی به یک عادتهای خطرناک قطعا حرامی گرفتار هستن، یا به تریاک گرفتارن یا به بدتر از تریاک گرفتار هستن. اینا خودش یه سلسله عادتها که به وجود آمد. به هر اندازه که انسان عادتش در دنیا زیاد باشد، یعنی بیشتر به اشیا عادت داشته باشد، به اون اشیا بسته است، یعنی اسیر اون اشیا است. اسیر است. به هر اندازه که انسان اسیر باشد، آزادی ندارد، آزادیش گرفته است. حالا تنها که چایی نیست، تنها سیگار نیست، تنها تریاک نیست، یه عادتهای دیگری. مثلا فرض کنید شما آدمی که عادت کرده است همیشه چجور بخوابد، روی دوشکهای بسیار بسیار نرم و لطیف، متکای بسیار نرمی زیر سر خودش بگذارد. خوابگاهش چجور باشد؟ یه همچه آدمی اگر یه وقتی احتیاج پیدا بکند، یعنی در شرایطی قرار بگیرد که بخواد روی فرش بخواد بخوابد، روی زمین خالی بخواد بخوابد، خوابش میبرد ابدا. او دیگه فلج است. همین قدر که از این شرایط خارج شد فلج است. افرادی که شما میبینید در دنیا ساده زندگی میکنند، بدون اینکه لذت‌های خدا را بر خودشون حرام کرده باشن و فکر بکنن اینها حرام است ابدا، و بدون اینکه از کارهای زندگی دست بکشن، در متن زندگی واقع هستن، ولی دلشون میخواد در دنیا ساده زندگی بکنن. دلش میخواد این لباس که میپوشد اون ساده ترین لباس را در عمرش بپوشد. دلش میخواد خوراک ساده ترین خوراک ها باشد در دنیا. دلش میخواد مسکن ساده ترین مسکنها باشه در دنیا. دلش میخواد مرکب ساده ترین مرکبها باشه در دنیا. چرا؟ میگه آقا من آزادیم را به چیزی نمیخوام بفروشم، نمیخوام آزادیم بفروشم. به هر اندازه که خودم را با اشیا مقید بکنم، اسیر این اشیا هستم. و به هر اندازه که این اسیر این اشیا باشم، این اشیا به من بسته است، به من بسته شده، اون وقت من مثل کسی هستم که وقتی میخوام راه برم 1000 چیز به من بسته است.
خب نمیتونه همچه آدمی راه برود. یه همچه آدمی نمیتونه سبکبار باشد، یک همچه آدمی نمیتونه سبکبال باشد. و لهذا پیامبران اعظم، رهبران بزرگ اجتماع، همیشه کسانی بودن که زندگیشون یه زندگی ساده‌ای بودن، همیشه دنبال زندگی ساده می رفتن. اگر زندگی پر تجمل می داشتن، همون زندگی حلال، همون زندگی مباح، دیگه از رهبری باید دست می کشیدن. زندگی پر تجمل با رهبری نمی سازد، با سبکباری نمی سازد، با سبکبالی نمی سازد، با جنبش زیاد نمی سازد، با آزادی و آزادگی نمی سازد. حساب این حساب است. ما در شب حال رسول اکرم میخونیم، میبینیم اونهایی که سیره پیغمبر اکرم رو توصیف کردن، یه نوستان کان رسول الله خفیف المعونه، اولین چیزی که در سیره پیغمبر اکرم به چشم میخورد این است که مردی بود سبک خرج، مردی بود سبک خرج، در لباسش بسیار بسیار ساده بود، در خوراکش بسیار ساده بود، در نشست و برخاستش بسیار ساده بود، در مسافرتش بسیار ساده بود. واقعا شما حساب بکنید که این قیود و این تجملات که انسان خودش برای خودش می سازد، مثلا فرض کنید شما یه آدمی که برای خودش یه تعینی قائل است، چقدر این تعین او را در زیر بار خودش له می کند. برای خودش شخصیت قائل است. از کیف خودم مثال میزنم، من یک مرد روحانی معروف بزرگی هستم، من یک حجت الاسلامی هستم، من یک آیت الله هستم، خب من برم مشهد یا نرم مشهد زیارت مثلا؟ من فکر بکنم خب رفتن من مشهد به این سادگی که نمیشود، مثلا چجور وارد بشم، کجا وارد بشم، دید و بازدید مردم از من چجور باشد، شرایط دیگر چنین باشد، چنان باشد. یه وقت میبینید یک عمر میگذرد، اون ساده ترین مسافرت ها، اون واجب ترین مسافرت ها که مسافرت مکه هم نصیبش نمیشه، از بس شرایط و قیود دارد. یه همچه کسی نمیتونه سبکبار حرکت بکند، نمیتونه سبکبال حرکت بکند. پیغمبر یک زندگی بسیار بسیار مخفف. چرا بسیار بسیار مخفف؟ تا مخفف نمی بود نمیتونست رهبری بکنه اجتماع خودش را. روزه میگرفت، وقت افطار بیامد چجور بود؟ مثل ما بود که حتما باید سماوار یه طرف باید بجوشد، چای باید آماده باشه، شکر یه طرف باشه، ارسلام قند یه طرف باشه، قاشق و چایخوری حتما باید اینجا باید باشه، پنیر هم باید باشه، کرم باید باشه، نون شیرینی هم مثلا باید باشه، حلوا هم باید باشه، خرما هم باید باشه، همه این چیزا باید باشه. اگر نباشه اصلا افطار ما به ما نمیشه ابدا. اصلا روزی که روزه داشت با روزی که روزه نداشت فرقی نداشت، تازه بعد از نماز و احیانا یک ساعت و نیم عشب گذاشته بعد از نماز عشا میامد. انس ابن مالک که خدمتگزار خانه حضرت است میگه معمولا میامد، من مأمور بودم غذاش براش آماده بکنم، غالبا یک کاسه شیر بود، یک کاسه شیر یا مثلا یه قرصه نان بود. میامد وقتی که میاد این کاسه شیر رو میخورد، این با این قرصه نان یا بدون قرصه نان، یه همچه غذای خیلی ساده ای میخورد، بعد به کار خودش میپرداخت. کم میخورد، چون کم میخورد دو ساعت که میخوابید استراحتش کامل شده بود، بعد پا میشد باز خدا رو عبادت میکرد. دو ثلث از شب رو پیغمبر اکرم به نص قرآن مجید، خب قرآن که نازل شد در جایی نازل شد که مردم همه شاهد بودن، دشمن اگر چنین چیزی نبود لااقل دشمن اعتراض میکرد، دوستم که نمیتونست باور بکنه، بگه آقا ما که میبینیم پیغمبر بیدار نیست. به نص قرآن پیغمبر حداقل ثلث شب و گاهی نصف شب و گاهی دو ثلث شب رو بیدار بود و عبادت میکرد. همین مردی که از اول صبح تا آخر شب یک آن استراحت آسایش نداشت، کان رسول الله خطیف المعونه. چون خطیف المعونه بود سبکبار بود. یه شعر فارسی یه وقتی از یه شاعری به نام اسیرالدین اخسیکتی دیدم، دیدم چقدر عالیست در این زمینه. میگه در شط حادثات برون آی از لباس، کول برهنگیست که شرط شناور است. خیلی عالی. میگه آقا در دریای حوادث اگر میخوای فرو بروی، اول شرطش اینه که خودت لخت بکنی تا بتونی شناوری بکنی. آدمی که با نمیدونم که چند کیلو لباس میاد، مثل من اگه قبا داره، لبا داره، عبا داره، عمامه داره، نمیدونم که شلوار و زیر شلواری و رو شلواری، همه حرفا داره، اگر توی شط حادثات واقع بشه آدمو سنگینی لباس غرقش میکند. چنین آدمی نمیتواند در دریای حادثات شناوری بکند. شناوری در دریای حادثات اول شرطش لختی برهنگی. بله، اون کسی که نمیخواد در شط حادثات واقع بشود، او آدمی که میخواد در کنار اجتماع زندگی بکند، نمیخواد در متن اجتماع باشد، نمیخواد اجتماع خودش اصلاح بکند، هر چه دلش میخواد لباس بپوشه لباس بپوشه، اما اونی که میخواد بیفته توی دریای اجتماع باید برهنه بشه و بیفتد. با این همه تعلقات نمیشود به دریای اجتماع وارد شد و رهبری کرد اجتماع را. علی ابن ابی طالب شخصا چگونه زندگی میکرد؟ در اون خطبه معروفی که حضرت دارد، پیغمبران عظام را تمام را حضرت توصیف میکند که زندگی اینها ساده بود و غیر از زندگی ساده چیزی دیگر نداشتند. حتی اون پیغمبرانی که سلطنت میکردند مثل داوود پیغمبر و سلیمان پیغمبر، بفرماید که داوود پیغمبر با اون همه قدرت و مکنتی که داشت، با زندگی شخصی ساده بود، زره میبافت و همون زرهی که به دست خودش بافته بود به بازار میفروخت و از همون زندگی میکرد. درباره حضرت مسیح عیسی ابن مریم میفرماید دابته رجلا، میگم عیسی مسیح اونچنون آزاد زندگی میکرد، اونچنون ساده زندگی میکرد. مرکبش دو پاش بود، ابزار دستش همین دو دستش بود. سراجه فی اللیل القمر، چراغی که شب از او استفاده میکرد ماه بود. عیسی مسیح اسیر این چراغ هم نبود، اسیر یه مرکب هم نبود. همه پیغمبران چنین بودند. پیغمبران الهی اینجور زندگی میکردند تا میتوانستند جامعه خودشون رهبری بکنند. پس اون زهدی که فلسفه دار هست چنین زهدهایی، نه زهدی که روی اون تصور تضاد لذت دنیا و آخرت یا تصور تضاد میان زندگی دنیا و میان عبادت خدا باشه. اون غلط است، اون زهد مرده است، ولی اینها زهدهای زنده است. گاندی هم وقتی که میخواد هند را رهبری بکند، وقتی میخواد 400 میلیون جمعیت هندوستان را از چنگال استعمار رها بکند، این مرد هندو چاره ای ندارد جز اینکه راه پیامبران به پیش بگیرد، یک زندگی ساده برای خودش انتخاب بکند، او باشد و دو تا پارچه یکی رو دوشش بیاندازد و یه لنگ به کمرش ببندد و تمام داراییش یک بز باشد و بگه من با همین میتونم زندگی بکنم. او آزادی خودش را. فلسفه زهد گاندی چی بود؟ گاندی از یک طرف در متن اجتماع وارد است، میخواد جامعه را از چنگال استعمار نجات بدهد، و از طرف دیگر چنان زاهدانه زندگی میکند که با دو پارچه فقط زندگی میکند، با دو پارچه و یک بوز. و به ملت هند هم دستور میدهد، میگه ای ملت اگر میخواهی از چنگال استعمار رهایی پیدا کنی، باید زاهد باشی تا رهایی پیدا کنی. یعنی یه زندگی ساده پیشه کن تا بتونی آزاد بشی. بعد که آزاد شدی زندگیت میخوای پرتجملی هم بکنی بکن، ولی تا خودتو آزاد نکرده ای، از قیودی که خودت برای خودت ساخته ای تا خودت آزاد نکرده ای نمیتونی آزاد بشی. این زهد فلسفه داره، یعنی نوع دیگر از زهدی که چنین فلسفه ای داره. یه مسئله دیگر هست که این را هم من از نظر اسلامی براتون تشریح بکنم، و اون این است که زهدی که به اقتضای زمان است، یعنی که یعنی گاهی از اوقات زمان ایجاب می کند، یعنی زمانها فرق می کند. در یک زمان برای انسان وظیفه است که زاهدانه زندگی بکند، وظیفه می شود، و در یک زمان دیگر نه. اینم براتون این مثال عرض بکنم. ما اگر در زندگی پیغمبر اکرم و حضرت امیر مطالعه بکنیم، میبینیم با زندگی ائمه بعد، مثلا تا زمان امام باقر و امام صادق، اندکی تفاوت دارد. یعنی زندگی پیغمبر و زندگی امیرالمومنین ساده تر و زاهدانه تر است از زندگی مثلا امام باقر و زندگی امام صادق و زندگی امام موسی بن جعفر حتی و زندگی حضرت امام رضا، و بلکه تا حتی زندگی امام حسن مجتبی. چرا؟ این تفاوت از کجاست؟ این را جواب این را امام صادق داده است. با بیاناتی که قبلا هم کردم تقریبا جواب این مطلب واضح است، ولی امام صادق علیه السلام صریحا این را جواب داده است. گروهی از متصوفه زمان، یعنی نیمه اول قرن دوم، آمدن خدمت امام صادق. اول یه نفرشون آمد، دید امام یک جامعه زیبا به تن کرده است، یک جامعه ظریف و لطیف. آمد نگاه کرد، گفت آقا ابن رسول الله، فرزند پیغمبر، شما را با چنین لباسی چه کار؟ شما چرا باید چنین لباس عالی و فاخری بپوشید؟ فرمود بیا بینشون گوش کن تا جوابت بدم. یه وقت هست اشتباه کردی واقعا، یه وقت هست که میفهمی میخوای عوام فریبی بکنی. اگر نمیخوای عوام فریبی بکنی، بیا من تا با تو صحبت بکنم. حضرت صحبتهایی بایش کرد، نتوانست جواب بده، رفت. بعد رفقاش جمع کرد، دست جمعی آمدن. داستان خیلی مفصل است. یکی از نکاتی که در این داستان هست من میخوام عرض بکنم برای شما، امام به این جمع که آمده بودن و معترض بودن به امام که شما چرا لباس فاخر پوشیده اید، خود امام فرمود ممکن است شما پیش خودتون اینجور فکر کنید، بگید اگر لباس فاخر پوشیدن خوب است، چرا پیغمبر و علی نمی پوشیدن؟ و اگر بد است، پس چرا تو می پوشی؟ گفتن بله، خب ما همینه میگی. فرمود ها، شما شرایط زمان رو درک نمی کنی. از نظر اسلام لباس فاخر پوشیدن گناه نیست. از نظر اسلام نعمتهای دنیا را که خدا برای بشر خلق کرده است، برای بشر خلق کرده، برای استفاده بشر خلق کرده است. بنابراین خدا این نعمت ها رو خلق نکرده است که ما اینها رو دور بریزیم، خلق کرده که ما از این نعمت ها استفاده بکنیم. ولی گاهی شرایط ایجاب میکند که ما به خاطر یک فلسفه خاصی از این نعمت های دنیا صرف نظر بکنیم. یکی این است. فرمود در یه زمان ممکن است شرایط زندگی عموم مردم سخت باشد، مشکل باشد، به اصطلاح در جامعه باشیم که وضع اقتصادی اون جامعه وضع خوبی نیست. در یک همچی جامعه ما اگر قرار بگیریم، اگر امکانات شخص ما هم اجازه بدهد که از یک زندگی عالی بهره‌مند بشویم، نباید بهره‌مند بشیم. برای اینکه با برادران خودمون، با انسانهای دیگر همدردی نکرده ایم، همدلی نکرده ایم. ولی یه وقت ما در یه شرایطی زندگی میکنیم که وضع عموم مردم خوب شده است، وضع عموم مردم بهتر شده است. و وقتی که وضع عموم مردم بهتر شد، دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم. بعد فرمود پیغمبر اکرم و علی علیه السلام اینها در یک شرایطی و در یک زمانی زندگی میکردن که وضع اقتصادی مردم زمانشون بد بود، برای خود اونها این امکانات بود. پیغمبری که در مدینه زندگی میکرد که در اون مدینه گروهی از مردم اصحاب صفه هستند و این اصحاب صفه اونقدر فقیرند، اونقدر تهی دستند، به این مدینه در حال جنگ است. کشوری که با کشور دیگر می جنگد خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد و شهری که با شهر دیگر می جنگد خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد، خصوصا اگر یک قحطی یک خشکسالی هم پیش بیاد و مدینه گاهی در چنین شرایطی قرار می گیرد. وقت نتیجه این می شود که گاهی اصحاب صفه، یعنی عده‌ای از اصحاب پیغمبر که از بلاد قربت آمده بودند و پیغمبر اونها را اول در مسجد بعد در کنار مسجد جا داده بود، اونقدر اینها در سختی و فقر به سر می بردند که اینها لباس نداشتند که بیان در مسجد به جماعت شرکت کنند و گاهی یک لباس در میان اینها مبادله می شد. یعنی این یکی می پوشید نمازش می خوند، بعد دیگری می پوشید نمازش می خوند. فرمود در چنین شرایطی هیچ وقت برای یک نفر مؤمن صحیح نیست که با یک بلو از مال خودش، از مال شخص خودش لباس فاخر بپوشد. در چنین شرایطی که وقتی که پیغمبر اکرم میاد به خانه دخترش زهرا وارد می شود، می بیند یه تغییر کوچکی در زندگی زهرا داده شده است، یک پرده الوان از در آویخته است، یک دستبند نقره، حتی دستبند نقره در جامعه امروز هیچ زنی حاضره به دست خودش بکند. پیغمبر اکرم میبیند زهرا یک دستبند نقره در دست دارد و یک پرده الوان از در آویخته است، چشمش که میفتد در میگردد، به علامت اعتراض در میگردد. زهرای مرضیه از خلق و خوی پدر بزرگوار آگاه است، فوراً این دستبند نقره را از دست خودش کند و پرده را هم از در کند، فرستاد خدمت پدر بزرگوار و عرض کرد و فرمود که پدر من را از طرف من سلام برسانید و بگید اینها را دخترت برای تو فرستاده است، به هر راهی که خودتون صلاح میدونید مصرف بفرمایید. فوراً پیغمبر اکرم از همون پارچه پرده چند تا پیرهن یا شلوار دلشرواری دستور میدهد که برای اصحاب صفه درست کنند. خب وقتی که شرایط چنین شرایطی است، وظیفه دیگری است. فرمود که من الان در شرایطی که پیغمبر زندگی میکرد که من زندگی نمیکنم. من اگر در شرایط جدم پیغمبر زندگی میکردم مثل پیغمبر زندگی میکردم، و پیغمبر اگر امروز در شرایطی که من زندگی میکنم که وضع عموم مردم خوب شده است و بهتر است، اگر در این وضع بود پیغمبرم مثل من زندگی میکرد. پس این هم یک مسئله دیگری، یک فلسفه دیگری است در باب زهد. یه فلسفه دیگر هم من برای شما عرض بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدم، با اون این هست. ببینید آقا، حساب حساب این نیست که میان لذت دنیا و لذت دنیای آخرت منافاتی هست، نه چنین منافاتی نیست. امیر المومنین فرمود اهل تقوا هم به لذت دنیا نائل میشن و هم به لذت آخرت، هر دو را. ولی یه مطلب هست و اون این است که اگر انسان در دنیا غرق در لذت، همون لذت حلال بشود، یعنی غرق در لذات مادی بشود، در همین دنیا از لذات معنوی محروم می شود. ببینید این حساب دستتون باشه. ما آقا یه سلسله لذت ها داریم، لذت های معنوی، یعنی معنویت ما رو بالا می دارد. برای کسی که اهل تهجد باشد، یعنی اهل نماز شب خونده باشد، الصابرین و صادقین و مستغفرین بالاسحار باشد، نماز شب لذت دارد، نماز شب بهجت دارد. اون لذتی که یک نفر نماز شب خانه حقیقی واقعی از نماز شب خودش میبرد، از آن استغفر الله ربی و اتوب الیه ها میبرد، از آن العف العف گفتن ها میبرد، از اون یاد کردن های حداقل 40 مؤمن و دعا کردن به 40 مؤمن میبرد و از اون یارب یارب ها میبرد. هیچ وقت یک نفر آدم عیاش از این که تو کاباره ها برود بگردد اون لذت نمیبرد، محاله که نیستی. اون لذت خیلی عمیق‌تر است، خیلی قوی‌تر و نیرومندتر است، خیلی نشاط بخش‌تر است. ولی از شما میپرسم، اگر ما خودمون رو غرق بکنیم در همین لذات دنیوی و مادی، یعنی چی؟ یعنی سر شب بشود، مثلا سر شب اگر بشود جمع بشیم دور هم دیگر، شروع بکنیم با هم دیگر گفتن و خندیدن، بگیم غیبت هم نمی کنیم که حرام است، نه شوخی می کنیم، شوخی ما با هم داریم می کنیم، بعدم سفره رو میارن اینقدر می خوریم که به قول طربه ها حتی اذا بلغ الامامه، تا به امامه یادم هم برسه، اینقدر می خوریم که نفس کشیدن دیگه برامون دشوار است، خودمون خسته می کنیم، خودمون کوفته میکنیم، فکر خودمون خسته میکنیم، مزاج خودمون خسته میکنیم، بعد یه دفعه میفتیم مثل یه مرده. آیا چنین آدمی از توفیق پیدا میکند که سحر از 2 ساعت به طلوع صبح بلند شه و بعد از عمق روح خودش یارب یارب بگه؟ یا اولش که بیدار نمیشه، اگرم بیدار بشه درست مثل مستی که چند تا جام شراب خورده و داره تلو تلو میخورد، تلو تلو میخورد. پس انسان اگر بخواهد یک لذتهای معنوی و یک لذتهای الهی رو در این دنیا ببرد، چاره ای ندارد که از لذتهای مادی و لذتهای جسمانی کسر بکنند. هی میگیم علی ابن ابی طالب سحر که بلند میشد چه حالی داشت، وقتی که نگاهش به این آسمان پرستاره خدا میفتاد میخون ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. به خدا قسم، به خدا قسم، لذتی که یک مرد با ایمان و یک مرد آماده همین که در اون وقت شب بلند شد بیاد در زیر این آسمان پرستاره و چشمش به این آسمان ها بیفتد و این چند آیه قرآن که این صدای هستی از قلب وجود برخواسته است با هستی هم زبان بشود، به اینها رو بخواند، این لذت برابر است با یک عمر لذت مادی در این دنیا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یه همچه آدمی دیگه نمیتونه مثل ما زندگی بکنه، نمیتونه سر سفره بنشینه، اونقدر از ظهر غذا خورده است، او هم غذاهای سنگین، انواع گوشتها، روغنها، روغنهای حیوانی، روغنهای نباتی، انواع شیرینیها، انواع محرک اشتهاها هی خورده است که حالا که باز دو مرتبه سر سفره میشیند یک مثلا سوپی باید بخوره که تازه اشتهاش تحریک بشود، یه روح میمیره خود به خود. روح میمیرد. یه آدم نمیتونه بلند شه، اگرم بلند شه نمیتونه لذت ببرد، نمیتونه لذت ببرد. و لحاظه ما کسانی که دیدیم، اگرچه خودمون توفیق نداریم، ولی کسانی را که دیدیم که چنین توفیقاتی داشتن، ما دیدیم اینها به این لذتهای مادی که ما داریم اینجا اعتنا ندارن. چه معنی دارد که من ذکر خیلی از پدر بزرگوار خودم بکنم که من از اولی که یادم میاد، حداقل از 40 سال پیش من یادم میاد، من میدیدم که این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمیگذاشت و نمیگذارد خوابش از 3 ساعت از شب گذاشته تأخیر بیفتد. غذا را هم صبح، نهار را همیشه 2 ساعته به چیزی نهار میخورن، سر شب هم خیلی زودتر از دیگران غذا میخورن. 3 ساعت از شب گذشته همیشه میخوابن، حداقل 2 ساعت به طلوع صبح مونده بیدار است، و در شبهای جمعه از 3 ساعت به طلوع صبح حداقل قرآنی که تلاوت میکند 1 جزء قرآن است. با چه فراغتی، با چه آسایشی، با چه آرامشی نماز شب بخونه. 100 سالم تقریبا از عمرش میگذرد. هیچ وقت من نمیبینم یه خواب ما آرام داشته باشد. همون لذت معنوی که او رو اینچنین نگهش داشته. یک شب نیست که پدرش رو دعا نکند، مادرش رو دعا نکند. یک نمادری داشته است که به او خیلی ارادتمند است، میگه خیلی او به من محبت کرده است، او رو دعا نکند. یک شب نیست که تمام خیشاوندان خودش را، تمام کسانی که زی حق هستند بر او، اونها را در یاد نکند. بستگان نزدیک، بستگان دور، تمام اینها را از این دل آدم زنده می کند، این دل را زنده می کند. خب یه آدمی که بخواد از چنین لذتی بهرمند بشود، ناچار از لذتهای مادی تخفیف میدهد تا به اون لذت عمیقتر الهی معنوی برسد. این است که بوعلی سینا میگوید زهد عارف با زهد غیر عارف فرق میکند. میگه زهد العارف ریاضت مال همنه و قواه المتوهمت و المتخیله. جمله هایی بعدی که آدم نمید، ولی مضمونش این است. میگه ریاضت یک آدم عارف، زهد یک آدم عارف، عبارت است از این که قوای تخیل و قوای توهم، قوای حسی را ورزش میدهد، آماده میکند برای این که اون موقعی که میخواد این آینه روح خودش رو در مقابل ملکوت بگیرد، اونها ثقیل نباشن، اونها مانع نباشن، بتواند رو به خدا بیستد. اینم یه فلسفه زهد است. حالا زهد با این فلسفه ها که عرض کردم، اینها زهد زنده است یا زهد مرده؟ اون کسی که زاهد است برای این که میخواد ایثار بکنه، اون کسی که زهد میبرزد برای این که میخواد همدردی داشته باشه، اون کسی که زهد میبرزد برای این که میبیند سطح زندگی اجتماعی خیلی پایین است، اون کسی که زهد میبرزد برای این که میخواد سبکبال و سبکبال و آزاد مرد باشد در اجتماع، اون کسی که زهد می‌ورزد برای این که بخواد روح انسانیش آزاد باشه، بتونه با خدای خودش مناجات بکند، این چنین زهد آدم را زنده‌تر می‌کند یا مرده‌تر؟ زنده‌تر می‌کند. علی ابن ابی طالب زهدش بر این اساس‌ها بود و به همین دلیل زنده‌ترین مرد دنیا بود و جنبنده‌ترین مرد دنیا بود. علی زاهد بود و به حکم این که زاهد بود شجاع بود، یعنی شجاعت روحی، حال جسمی که سر جای خودش. علی اون چنون زاهد بود و به حکم این که زاهد بود عادل بود و به حکم این که زاهد بود عارف بود. علی زاهدی بود که در عین این که زاهد بود رهبر اجتماع خودش بود. پس این زاهدهایی که میبینید تا فقط مظهر زهدشون اینه که دستای خودشون اینجوری بالا بگیرن، حرف نزنن، به کار کسی کار نداشته باشن، سکوت بکنن، از این کنار بیان، از اون کنار برن، عباشون رو به سرشون بکشن، با کسی حرف نزنن، زهد اینها زهد مرده است و زهد اسلام نیست. به اسلام از چنین زهدها و از چنین زاهدها بیزار است. خدایا ترا قسم میدهیم به حقیقت قرآن کریم که ما را با تفکر زنده اسلامی آشنا بفرما، دل ما را با نور قرآن روشن بفرما، به ما توفیق خلوص نیت و عمل عنایت بفرما. خدایا مسلمین را به وظایف فردی و وظایف اجتماعی خودشون آشنا بفرما. خدایا مسلمانان را در میدان نبرد با دشمن عنود خودشون پیروز بگردان. خیر دنیا و آخرت به همه کرامت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرار.